أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لترب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس 65 از موضوع اصول. در امر نهم که حقیقت شرعیه بود قرار داشتیم و در قول دوم از این امر نهم درباره حقیقت شرعیه گفتیم اقوالی وجود دارد درباره حقیقت شرعیه. قول اول این بود که ابدا حقیقت شرعیه وجود ندارد. قول نافین که هیچ لفظی از معنای لغوی به معنای اصطلاحی شرعی منتقل نشده است. قول دوم این بود که ما حقیقت شرعیه داریم اما اختصاص به شرع اسلام ندارد، بلکه همانی است که در شرایع سابقه مورد استخدام واقع می شده، همان مفاهیمی که در ادیان گذشته و شرایع سابقه بوده در اسلام هم مورد استخدام واقع می شده، مورد استفاده واقع می شده. صلات همون صلات است، صیام همون صیام است. خب این قول رو گفتیم چند پیش نیاز لازم دارد، چند شرط لازم داره که بتوانیم به این قول قائل بشویم. 4 تاش رو برشمردیم، گفتیم ببینیم اینا کدوم وجود دارد و کدوم وجود ندارد. اولی این بود که ما ثابت کنیم، احراز کنیم این مفاهیم اسلامی در شرایع گذشته هم بوده است، که در بررسی گفتیم فل جمله ثابت است اما بالجمله ثابت نیست، بعضیش هست. دوم پیش نیاز و شرط این بود که باید این مفاهیم به تمامه ها وجود داشته باشد، همش باشه در اونجا. این مقدمه دوم و این پیش نیاز گفتیم ثابت نیست، نمی شود، کسی نمی تونه مدعی بشود بگه آقا همه اصطلاحات و مفاهیم اسلامی در سایر شرایع سابقه وجود دارد، چون لازمش اینه که بگیم اسلام چیز جدیدی نیاورده، هرچه آورده همونی که بود اونها بیان کردن، فقط حالا در اجرا و در تنفیذ و در عملیاتیش برخی از مناسک ویژگی‌هایی داره، ولیکن هیچ مطلب جدیدی نیامده است. لازمش اینه که همچه مطلبی رو بیان بکنیم. اون وقت در این صورت اگر بگیم این چنین، این دوچار مشکل میشیم، به خاطر اینکه ما کتابهایی وجود دارد که اختصاص تعریف مفاهیم منحصر به فرد اسلامی است. ما مفاهیم منحصر به فرد داریم که فقط اسلام بیان کرده و در ادیان و شرایع گذشته نبوده، لذا این ادعای صحیحی نیستش. بله، بخشی از این مفاهیم در شرایع گذشته بوده، بخش دیگرش نبوده. اما حالا چه مقدارش بوده چه مقدار نبوده، این رو کسی بررسی دقیقی نکرده، شاید داعی هم نبوده که بررسی کنن، شماره کنن، یعنی مفهومی بحث کردن، اما اینکه شماره کنن بگن از اینجا از 100 تا مفهوم اسلامی 50 تاش بوده 50 تاش نبوده، این آمار رو کسی ارائه نداده. حالا میشه بررسی کرد، یعنی نیازمند صرف وقتی است که انسان بررسی کنه ببینه چقدر از مفاهیم اسلامی به عینها در شرایع گذشته بوده است و چقدر از کنم محضر شما که نیست و مسائل جدیدی است. حالا شرایع گذشتن به جهت اینکه شرایع گذشته قائل به نسخش هستن، در اسلام قائل به نسخ شرایع گذشته هستیم. ما هم در این کتاب الخمس مفصل بحث کردیم درباره شرایع سابقه و اینکه چطور نسخ شرایع چطوره، آیا منافاتی دارد با اینکه شریعتی نسخ اگر بشه، خب نسخ چطور؟ شریعت موسی نسخ شده اما نماز که در شریعت موسی بوده الان هم هست. چطور مثلا روزه در اینجا هست؟ چطور نسخ شده؟ بعضی از احکام وجود داره، از قبل هم وجود داشته. اینا منافات دارد یا ندارد، در اونجا مفصل بحثش رو کردیم. اما از این جهت خیلی به سراغ این نرفتند بررسی کنند که آمار بدن چقدر از مفاهیم اسلامی در شرایع گذشته بوده و چقدر جدید استش و تأسیسی است. اما اصلش اینه، قاعده این است که بگیم برخی از مفاهیم اسلامی در سایر شرایع وجود داشته و برخی هم دیگه وجود نداشته استش. به علاوه این که اونایی هم که وجود نداشته اسلام بیان کرده، باز دو صورته. برخی از این تأسیسیات اسلام اون مفهوم از همون مفهوم لغویش استفاده شده، نقل نشده، همونی که در لغت مفهوم داشته همون اسلام به کار گرفته. بخش دومش نه، اون تأسیسیاتی است که اسلام اومده براش یک معنای جدیدی بیان کرده است، واژه‌ای است که معنای جدید رو ایجاد کرده. بنابراین در هر صورت این پیش نیاز دوم ثابت نیست که همه مفاهیم اسلامی در شرایع گذشته باشد تا مقایل بشیم به حقیقت شرعیه مشترک میان همه از کنم محضر شما شرایع گوناگون از اسلام و قبل از اسلام. این دومین پیش نیاز بود که دیروز مقدار بیان کردیم در آخر جلسه و گذشتیم. سومین پیش نیاز اینه که سومین نکته این است که اگر بخوایم قائل به قول دوم بشیم، حتما باید ثابت کنیم که الفاظی که مفید معانی اسلامی هست، این الفاظ هم به عینها در شرایع گذشته باشن. این که ما مفهوم الصلات داریم و لفظ الصلات، بگیم اگر صلات در یک عبادت مخصوصی از کنم محضر شما استعمال می شده، در اسلام هم در اشرای گذشته هم همین لفظ صلات بوده برای اون عبادت، یا اونجا لفظ دیگری بوده، کلمه دیگری بوده. اگر بخوایم بگیم حقیقت شرعی مشترک هست بین جمیع الادیان و شرایع، لازمش اینه بگیم مفهوم که اونجا هست، مفهوم الصلات، مفهوم الصوم، مفهوم الحج که در اونجا هم بوده، لفظش هم همین حج و صیام و صلات بوده، لفظ دیگری نبوده. اگه لفظ دیگری بوده نمیتونیم بگیم حقیقت شرعی مشترک است. چرا؟ چون اونها با لفظ دیگری استفاده میکردن، ما با لفظ دیگری استخدام میکنیم و استفاده میکنیم. لازمش اینه که این هم در اونجا از کنم محضر شما وجود داشته باشه. خب در این بخش، در این پیش نیاز، باز هم به نظر میرسه که مسئله روشنه که ثابت نیست. یعنی روشن است که من الواضح، از واضحاته که این الفاظ شرعیه مستعمله در اسلام به این الفاظ در اونجا نبوده. چرا نبوده؟ به جهت اینکه شرایع گوناگون اینها السنه و زبانهای گوناگون در لغات گوناگون درشون وجود داشته. همه شرایع گونا قبلی ها که به زبان عربی نبوده، زبان عبری بوده، به زبانهای گوناگون دیگری بوده استش. لذا این وجود زبانهای گوناگون در شرایع گوناگون که و زبان واحدی نبوده، دلیل بر اینه که این الفاظ در اونجا وجود نداشته. این لفظ ما در همه شرایع وجود نداشته، ممکن در برخی از شرایع وجود داشته باشه اما در همه جا از کنم محضر شما نبوده. بله ببینید یه تأمل بکنیم، با در دو جلسه گذشتم این دو سه جلسه گذشتم این بحث رو یه اشاره داشتیم واردش گذشتیم، گفتیم لغت دین یک لغت است. توجه کنید لغت دین یک لغته، اما لغت غیر از زبانه. لغت دین با زبان دین یکی نیست. زبان دین امروز زبان عربی است، اما در یه زمان زبان عبری بوده، در شریعت موسی اینطور بوده. امروز زبان عربی است، اما در هر شریعتی یک زبان خاصی برای خودش داشته استش. لغت دین میخوایم بگیم دین که آمده مجموعه مفاهیم رو در یه قالبی منتقل کرده، اما نه با یک زبانی، نه با یک زبانی. دین آمده یک سری مفاهیم مطابق با دین رو برای ما بیان کرده، اون مفاهیمی که ما رو به خدا نزدیک میکند. در شریعت موسی هم مفاهیم مقربه بوده الله تعالی، اینجا هم مفاهیم چیه؟ همین معنا رو داره. لغت دین یک لغته، چه در شریعت موسی باشه، چه در شریعت عیسی، چه در شریعت اسلام، اما زبان شرایع متفاوت است. لذا نمی شود گفت که ما این مفاهیم رو همه جا با یک زبان وجود داشته، نه با یک زبان وجود نداشته، لذا ثابت نمی تواند باشد. ممکنه که یک کسی اشکالی بکند بگه آقا اگر با یک زبان نبوده، اگر این به تعبیر الفاظ وجود نداشته، چطور میاد قرآن از قول ابراهیم سخن نقل میکند، قرآن از قول موسی سخن نقل میکنه، از قول انبیای دیگه سخن نقل میکند، روایات هم وجود داره، روایات هم میاد از قول تورات، ان فی التوراة هکذا، همین حدیث در باب مساجد میخوندیم که فی التوراته ان المساجد بیوت الله فی الارض، به این مضمون دیگه، مساجد بیوت خدا در زمین استش، در توراته که روایت حضرات معصومین از پیغمبر یا ائمه معصوم بوده. اینا چطوره؟ بله اینها حکایت از این نمی کند که به تعبیر اینا نقل نیست، اینا حکایت است، یعنی حکایت میکنه از یک معنایی که اونجا وجود داشته، اما لفظش مال پیغمبره، لفظش مال موسی نیست، معادل اونه، یعنی ترجمه اون است و مفهوم اون از کنم محضر شما بیان شده. قرآن هم همینطوره، در حقیقت داره قرآن و روایه گزارشگری میکنن از اون، که بهتر همون جمله حکایت رو به کار ببریم، که در حقیقت بیان و حکایت مفهوم آن چیزیست که رخ داده. ماجرایی بین ابراهیم و اسماعیل که قرآن نقل میکنه، اون ماجرایی که رخ داده رو قرآن با زبان قرآن بیان میکند برای ما. این در همه جا اینطوره، یعنی حتی وقتی که مثلا از کنم محضر شما قرآن نقل میکند که خدا فرستاد، میگه فرستادیم الا مثلا اون قوم عاد، اخاهم صالح، اخاهم هود، اخاهم فلان، این برادری اونها هم، این اخوت و برادری در ادیان گذشته بعضیش نبوده، اصلا نبوده. این اخوت زبان اسلامه، زبان قرآنه، یعنی قرآن داره گزارش میکنه با زبان خودش، گزارش میکند با زبان خودش. لذا از کنم محضر شما این مشکل ایجاد نمیکنه و این اشکال وارد نیست. اما بنابراین در صورت این پیش نیاز سوم که الفاظ وجود داشته، به عینها وجود داشته، اینم ثابت نیست. بله ممکنه برخی از الفاظ بوده باشد، برخی از الفاظ بوده باشد، کما اینکه داریم الفاظ دخیله، داریم الفاظی که در از شرایع گذشته بوده وارد قرآن شده، الفاظی که اسلام استفاده کرده در شرایع گذشته هم وجود داشته، الفاظ دخیله وجود داشته هست، از فارسی به عربی رفته، از عبری به عربی آمده، از فارسی به عبری رفته، اینا وجود داره، اینا چیزای امور طبیعی است. لذا ممکنه برخی از الفاظ وجود داشته باشه، اما همه ی الفاظ به عینه ها وجود نخواهد داشت و این ثابت نیست. این سومین نکته. چهارمین مطلب اینه که گفتیم چهارمین پیش نیاز برای قائل شدن به قول دوم این است که ما بگیم این الفاظ، حالا به ترتیب، علا فرض وجود مفاهیم اسلامی در شرایع، علا فرض وجود همه مفاهیم علا فرض این که الفاظ هم به اینا وجود داشته باشن، باید استعمال این الفاظ بدون قرینه هم باشد. این الفاظ که استعمال می شود باید چی باشه؟ بدون قرینه مفهمه باشد. با قرینه اگر باشه حقیقت نمی شود. چرا؟ ما چون دنبال حقیقت شرعی هستیم دیگه. حقیقت شرعیه باید استعمال لفظ بدون قرینه باشد. اگر بدون با قرینه باشه، با علاقه باشه، میشه مجاز در حقیقت. پس اینم جزء شرایط از کنم پیش نیازها و شرایط تحقق قول دوم استش که استعمال الفاظ اسلامی در شرایع سابقه و یا الفاظ شرایع سابقه در اسلام باید چی باشد؟ بدون قرینه باشه. که اگر گفت مثلا آقا صلات که در شرایع سابقه است در اسلام به کار میره، باید بدون قرینه به کار رفته باشد. اما اگر گفتیم ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی، اینجا پیغمبر رو از کنم محضر شما ملائکه بر پیغمبر، خدا و ملائکه بر پیغمبر درود میفرستند، صلات و معنل به معنای دعا گرفتیم در اینجا، معنای درود و دعا گرفتیم، این میتونیم بگیم قرینه وجود دارد از باب این که چون خدا که نماز نمیخونه، این نماز نخوندن خدا قرینه برینه. لذا اگر قرینه بود این حقیقت شرعیه نمیشود. خب از کنم محضر شما که این پیش نیاز در اینجا از محضرتون میتوانیم بگیم که در بخشهایی از مسائل وجود دارد این پیش نیاز هست. بله حالا گاهی از اوقات یه جا ممکنه یه قرینه کنارش به کار رفته باشه، اما حتی در ان الله ملائکته و یصلون علی النبی نیاز به قرینه نیست، یا در موارد دیگه نیاز به قرینه نیست. ما مؤیداتی داریم که از کنم محضر شما در زمان پیامبر وقتی همین واژگان که در عد شرایع گذشته بوده وقتی پیغمبر به کار می برد، به این تعبیر نگیم، بگیم وقتی این اصطلاحات شرعی رو پیامبر به کار می برد برای مردم مفهوم بود، واژه غریبی نبود، بدون قرینه به کار می برد، پیغمبرم که به کار مردم می فهمیدن، اعتراض نمی کردن. این در طول 23 سال، حتی در اون روزهای آغازین که در جلسه گذاشتم نمونایی رو از کنم محضر شما عرض کردم، در روزهای آغازین این حرکت انجام میشه. حالا نمونهاشو میگم. اما یک اشکالی برخی اینجا کردن، برخی ها این را نپذیرفتن، در اشکال بر این قول از این راه وارد شدن، از جمله مرحوم صاحب کفایه از این جهت وارد شدن، گفتن آقا اصلا این 23 سال تعامل بکنید. چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم آقا در زمان پیامبر الفاظی استعمال شده که این الفاظ بدون قرینه استعمال شده و مفاهیمی رو برای مردم القا میکرده، این مفاهیم هم در شرایع گذشته بوده. درست؟ اینجا برخی ها اشکال کردن، از جمله محقق خراسانی، گفتن آقا نمی شود بدون قرینه به کار بره، چون صلاتی که پیغمبر به کار می بره در این رکعات مخصوص چقدر زمان می برد تا مردم آشنا بشن؟ مردم یک عمری که صلات رو معنی دعا استعمال کردن و برایشون آشنا هست، چطور زمان پیغمبر 23 سال بوده؟ دوره رسالت پیغمبر 23 سال بوده، در این مدت 23 سال می شود واژگانی از یک مفهوم به مفهوم دیگه منتقل بشن نیاز به قرینه هم نداشته باشه؟ یه عمری می خواد، سالیان سال، ده ها سال، صدها سال می خواد یه واژه به کار برود تا اینکه دیگه نیاز به قرینه نداشته باشه. یعنی در حقیقت اینجا از باب وضع تعینی در اون معنای جدید قرار بگیرد. مثل محقق خراسانی، صاحب کفایه، اینا این اشکال این چنینی کردن. اما ما حرفمون در مقابل اشکال اینه که این اشکال وارد نیست. نمیتونیم بگیم 23 سال دوره کمیه، نه اتفاقا دوره خیلی زیادیه. گاهی یک لفظ این که از یک مفهوم منتقل بشه معنای دیگری، خصوصا اون معنایی هم که ریشه دارد در ادیان گذشته بوده، این روشن شدن و شناختش گاهی با چند ماه هم انجام میشه. گاهی با یک سال چند ماه هم انجام می شود، لازم نیست همیشه باشه. ما امروز در عصر خودمون می بینیم، در دوره خودمون امروز ملاحظه کنید، با آمدن انقلاب اسلامی، با به روی کار آمدن پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی، یک اصطلاحاتی که برخیش اصطلاحات قرآنی هم بوده اما در معنای دیگری به کار می رفته، با یه مدت کوتاهی که توسط رهبر انقلاب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این الفاظ در یه معنای جدیدی، یعنی علم شد برای معنای جدیدی دیگه، همه مردم تا این جمله میشنن به سراغو میرفتن. مثلا امام فرمود شیطان بزرگ، آمریکا شیطان بزرگ است دیگه، هر کسی بعد مدل کوتاهی هر جا میگفتن شیطان بزرگ، بلافاصله آمریکا مد نظره دیگه، اصلا به سراغ اون ابلیس و اصلا شیطان بزرگی که انسان رو وسوسه میکنه و شیطان قرآنی نبود. اینجا هر کسی کلمه از شیطان الاکبر رو مشاهده میکرد، میشنید یا بلافاصله منتقل میشه به امریکا. کلمه استکبار جهانی باز منحصر متبادر بزن از کلم محضر شما به سوی امریکا، استکبار جهانی، شیطان اکبر، یا در حتی واژگان دیگه، من یه 5 6 تاش یادداشت کردم در اینجا که از کلم محضر شما، مثلا کلمه طاغوت، طاغوت بعد از مدت منحصر شد به دوره شاه و نظامان، نظام شاه و شاهنشاهی، که آقا طاغوتیان این کارو کردن. کلمه طاغوت معنای قرآنیش معنای عامیست، اما اینجا منحصر شد. امروز ما تا میگیم آقا رژیم طاغوت، بلافاصله رژیم طاغوت چیه؟ از کلم محضر شما رژیم پهلوی است. یا کلمه مستضعف، کلمه مستکبر، اینا واژگانیه که با یک مدت کوتاهی که امام به کار برد در بر زبان امام، بلافاصله مستضعفین مدت شد به فقرای جامعه، نیازمندان جامعه، کلمه مستضعفین برشون بار شد. دوره جنگ آمد، بعد از دوره دفاعی مقدس یه مقداری که گذشت، یا در خود دوره دفاعی مقدس، کلمه آزادگان، امروز آزادگان بر کی اطلاق میشه؟ بر اسرایی که در دوره دفاعی مقدس اسیر شدن بعد آزاد شدن، کلمه آزادگان مدل کوتاهی هم شد. امروز هر کسی بگه آقا آزادگان، بلافاصله بگه آقا منزل یا آزادی بودن، بلافاصله میگن اینا جز آزاد شدگان دوره اسارت، دوره دفاعی مقدسه. ایثارگران مثلا به نام مطلق معناشه، اما بر رزمندگان، جانبازان، اینا همینطوره. محور مقاومت، کلمه که الان انحصار داره به یک عددی از کشورهای خاص و محور. اقتصاد مقاومتی، تمدن نوین اسلامی، حالا اخیراً دیگه بحث جهاد کبیر، جهاد تبیین، موضوعات و گوناگون، همه اینا اصطلاحاتیه که برمیگرده به یک معنای خاصی منتقل میشه. بس وقتی که میبینیم در یه عصری از سوی یک رهبری، ولو رهبر غیر معصوم، در یک با یک قیادت مهمی بر جامعه چند تا جمله رو چند بار بیان میکنن، این کاملا ذهن جامعه منتقل میشود، پس ممکنه در زمان پیغمبر حرکت هم چی انجام شده باشه. خلاصه این که نتیجه بحث این است که میخوام بگیم آقا این قسمت آخر و این چهارمین پیش نیاز که بدون قرینه استعمال شده باشد ممکن است ثابت باشه، این ممکن است ثابت باشد، اما در نتیجه مجموع بحث اینه که درباره قول دوم ما از چهار پیش نیازی که داشتیم فقط دو تاش تونستیم بگیم ثابت است، دو دیگرش ثابت نیست. همه مفاهیم نبود، همه الفاظ در اونجا وجود نداشت، نمیتوانیم اینو. لذا همه همت بر این است که میگیم این قول دوم به نحو مطلق قابل پذیرش نیست، به نحو مطلق که این حقیقت شرعیه یک حقیقت شرعیه مشترکه بین اسلام و سایر ادیان باشد، در اونجا انجام شده، اسلام اون آورده، این به نحو مطلق نیست، اما به نحو تفصیلی که در بعضی از جاها باشه در بعضی از جاها نباشد ممکن است، که حالا در پایان دیگه بهش انشاءالله اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.